بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. برای شادی روح شهید مظلوم آیت الله سلیمانی رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل على شهدا و علما، مخصوصا شهدای از علما صلواتی خط کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بحث و تحقیق درباره جایگاه و مکانت استصحاب. گفته شد که استصحاب بنابر نظر شریف شیخ انصاری و محقق خراسانی از اصول هست، اصل هست، و بنابر رأی و نظر محقق نائینی و سیدان الاستاد اماره است. و گفته شد که استصحاب مقدم است بر سایر اصول عملیه و قواعد فقهیه مقدم است بر استصحاب. شرح این مسئله به طور که درس دیروز ظرفیت داشت برای شما ارائه شد و مطلب از این قرار بود که تقدم استصحاب بر اصول بر اساس رأی شیخ به عنوان حکومت است و همطور بر اساس رأی محقق نائینی و بر اساس رأی سیدون الاستاد و محقق خراسانی تقدم به صورت تخصیص است. بعضی از عزیزان در باره تخصیص و حکومت یک به اصطلاح تأملی داشتند که به طور خلاصه یادآور می شویم، عنایت کنید، فرق اصلی و جوهری بین تخصیص و حکومت از این قرار است که در حکومت دو دلیل حاکم و محکوم وجود دارند، اما دلیل حاکم وابسته به دلیل محکوم هست. در حدی که گفته می شود که اگر دلیل حاکم محکوم وجود نداشته باشد دلیل حاکم لغو است، اما در تخصیص دلیل عام و خاص مرتبط هستند ولی مستقل هم هستند. می تواند دلیل خاص مستقل بیاد انشاء کند مطلبی را، لا تکرم الفساق من العلماء، انشای مستقل جا دارد. و فرق دومش هم که گفته بودیم شاید این است که در تخصیص در حقیقت دور تخصیص و نتیجه تخصیص عبارت است از تضییق دائره حکم، فقط در حکم تصرف میکند اما حکومت در موضوع تصرف میکند، که در فرق بین حکومت و ورود جمله معروف که از نوجوانی ها در حافظم هست، روزگار نجف که گفته میشد حکومت را دلیل حاکم رافع موضوع است، به تعبد و دلیل وارد رافع موضوع است، بل وجدان. این جدول ضربی بود که از اون روزگاران در حافظم بود، هم برای شما یادان با مکتب در ظل مکتب اصولی سیدان الاستاد قدس الله انفسهم از زاکیات. بعد از این توضیحی که برای حضرت عالی گفته شد عنایت کنید فرق تقدم، عنایت کنید تقدم قاعده فراغ و قاعده تجاوز بر استصحاب گفته شد که تکرار نکنیم، اما تقدم قاعده صحت بر قاعده استصحاب یا بر اصل استصحاب. در این رابطه گفته می شود که استصحاب قاعده مقدم است بر استصحاب برای اینکه در صورتی که شبهه حکمی باشد، ما در به عبارت دیگر اگر استصحاب حکمی باشد در این صورت قاعده مقدم است بر استصحاب، و اما اگر استصحاب موضوعی باشد ممکن است بگیم که استصحاب مقدم است بر قاعده صحت. با استفاده از بیانات محقق نائینی و سیدنا الاستاد و با یک مقدار تصرفاتی مطلب از این قرار است. در استصحاب حکمی مثلا ما یک معامله را میبینیم بین متبایعین انجام گرفته است، شک میکنیم که شرط معامله، خصوصیت معامله رعایت شده است یا رعایت نشده است، اصالت و صحه جاری است. هرچند در اینجا استصحاب وجود دارد، حالت سابقه قبل از انجام معامله، عدم وجود معامله که مساوی با عدم صحت معامله است، این استصحاب محکوم است و قاعده صحت حاکم بر این استصحاب است. و در این رابطه شبهه وجود ندارد و مقتضای صيغه عقلا هم همین است که در مثل چنین مواردی به قاعده صحت اعتماد می کنند، نه به استصحاب قبل از آن. اما اگر گفته می شود که اگر استصحاب موضوعی باشد، یعنی نسبت به یک موضوع خاص معینی حالت سابقه وجود داشته باشد، مثلا در ملک غیر می‌بینیم خمر وجود دارد، این خمر را این فرد می‌فروشد و بعد از که معامله صورت بگیرد شک می‌کنیم که این خمر مبدل به خل شده است تا معامله درست باشد یا تبدیلی صورت نگرفته است. در این صورت که استصحاب موضوعی هست، استصحاب جاری است و مقدم بر قاعده صحت است. البته با یک اضافه ای، و آن این است که در تبدل خمر به خل احتمال عقلایی وجود نداشته باشد. اگر یک احتمال عقلایی در اون رابطه در کار باشد و مدتی هم گذشته باشد که امکان تبدل وجود داشته باشد، قاعده صحت جاری خواهد بود و جا برای استصحاب باقی نخواهد بود. این شرحی است که از بیانات این از سلف صالح استفاده شد. عنایت کنید یک نگاه کوتاه نسبت به فرق بین این سه قاعده از لحاظ مورد. قاعده فراغ با قاعده تجاوز، علل معروف و المشهور، فرقش بود؟ فراغ بعد از عمل است، تجاوز در اثناء عمل. از رکوع که به سجده بروید شک در وجود رکوع مورد قاعده تجاوز است. بعد از سلام نماز شک در صحت مورد قاعده فراغ است. این معروف و مشهور بود. اما سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکی با توجه به عموم دلیل نصوصی که در ابواب قیام و عدد رکعات و درباره در کتاب صلات آمده است که مستند اعتبار قاعده فراغ و تجاوز آنجاست، می فرماید که دلیل قاعده فراغ عمومیت دارد، در اثنا هم شامل می شود. در اثنای عمل اگر یک مکلف از رکوع فارغ شود و مشغول سجده باشد و شک بکند در صحت رکوع، قاعده فراخ جاری است. خب در این صورت فرق بین قاعده تجاوز و قاعده فراخ چه خواهد بود؟ می فرماید بر اساس نصوصی که مستند قاعدتین هست این است که قاعده تجاوز جایی جاری می شود که از محل اون عن فعل مشکوک تجاوز به عمل آمده باشد و دخول در ورود و دخول در فعل دیگر صورت گرفته باشد، ولی شک متعلق به اصل وجود اون شیء مشکوک باشد. متعلم به سجود رسیده ایم شک میکنیم که اصلا رکوع انجام شد، خود رکوع یا انجام نشد. شک در وجود شیء مشکوک. و اما در قاعده فراغ شک ما متعلق است به صحت فعل مشکوک بعد از تجاوز از محل و دخول در فعل دیگر. شک میکنیم الان که در سجده هستیم رکوع صحیح انجام شد یا انجام نگرفت، اما اصل رکوع صورت گرفته است. اینجا قاعده فراغ جاری می شود. در همین رابطه یک مسئله را جوابش رو به دست بیاوریم و آن این است که در هر دو قاعده، هم قاعده تجاوز و هم قاعده فراغ، در عبادات جاری می شود. عبادات به معنای نفس عبادات یا مقدمات عبادات که طهارت و غسل و تیمم باشد. مثلا می فرماید که عنایت کنید در باره قاعده صحت که گفته شد در مورد عبادات جاری می شود، اطلاقا جاری است، یک استثناء دارد. استثناء درباره وضوع، نص خاص و معتبر و معمول به داریم که اگر کسی در افعال وضوع شک کند و از اون فعل گذشته باشد به فعل دیگر وارد شده باشد، شک کند در وجود فعل قبلی، جای برای قاعده تجاوز نیست. باید اون جزء مشکوک را مجدداً انجام بدد. این نص خاص هست و همه و اطلاع هم داریم. اما سؤال این است که آیا در همین مورد قاعده فراغ جاری می شود یا جاری نمی شود؟ سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه با استفاده از عموم دلیل می فرماید که در این مورد قاعده فراغ جاری می شود. و بعد قاعده فراخ که جاری می شود، جمع بین این قاعده فراخ و قاعده تجاوز در این مورد به چه صورت است؟ می‌فرماید جمع بین این دو قاعده و بدون وجود تنافی به این صورت است که اگر شک در اصل وجود اون فعل مشکوک داشتیم قاعده تجاوز جاری نیست، قاعده فراغ هم جاری نمی شود. اما اگر وجود اون شیء مشکوک متجاوزون ان وجودش محرز بود و شک در صحت آن به وجود آمد، قاعده فراغ جاری می شود. پس تنافی و استکاکی هم در کار نیست. فرق بین قاعده فراغ و قاعده صحت، دیروز اشاره شد که از باب اغلبیت گفته می شود که قاعده صحت در معاملات است و قاعده فراغ در عبادات، ولی تحقیق این است که قاعده صحت در عبادات هم جاری است، منتها فرق از این قرار است. سه فرقی برای تبیین مدلول و مورد این دو قاعده گفته می شود. فرق اول این است که قاعده فراغ اختصاص به عبادات دارد، فراغ در معاملات نیست، و قاعده صحت به طور اغلب در معاملات و در عبادات هم جاری می شود. فرق دوم چه بود؟ احسنتون. فرق دوم این است که قاعده فراغ نسبت به عمل خود مکلف جاری می شود و قاعده صحت نسبت به عمل غیر. فرق سوم، خیلی خوب، فرق سوم رو هم گرفتید، منتها در ذهنتون الان آماده نیست. فرق سوم این است که قاعده فراغ بعد از فراغ از عمل جاری می شود، فقط در اثنا جاری نمی شود، و اما قاعده صحت در اثناء عمل هم جاری می شود. شما یک مؤمنی رو می بینید که نماز میت می خواند، وسط نماز هست، در همون اثنا قاعده صحت رو جاری می کنید، پس قاعده صحت در اثنا هم جاری است. این فرق رو که گفتیم، فرق بین قاعده صحت و قاعده تجاوز هم معلوم شد که بر قاعده صحت در صورتی جاری می شود که عمل انجام شده باشد، شک در صحت و فسادش. اما قاعده تجاوز چه بود؟ شک در اصل وجود عمل مشکوک. فرقها که روشن شد، یه اشاره کوتاهی هم بکنی و تمام، و آن این است که مستند این قواعد گفته می شود که اجماع هست، فراغ، تجاوز، صحت مستند و مدرک اعتبارشون اجماع هست. و من حسن الحظ، خوشبختانه، در باره اصل اجماع تردیدی وجود ندارد، اجماع هست، اما اختلافی دیده نمی شود، نه نفی خلاف که اجماع محقق. اما اشکال همون اشکال اصولی معروف که چه؟ که ممکنه این اجماع تعبدی باشد. شرح هم همون شرحی که برای شما داده ایم که اشکال مدرکی و تعبدی مقطع بندی شده است. قبل از تطور جا برای اون اشکال وجود ندارد، بعد از تطور اون اشکال به وجود آمده، اشکال می شود مبنایی، مبنایی که بشود طبیعتاً از شدت می افتد. و اما به طور کل که در حافظمون بسپاریم، مستندات قاعده فراغ و تجاوز نصوصی است معتبر در همون ابواب از صلات که گفتم، با سند معتبر، با دلالت واضح و احیانا قریب به تصریح و شبهه در دلالت اون نصوص وجود ندارد. و اما قاعده صحت، مستند قاعده صحت هم همون که گفته شد اجماع درست است و نصوصی هم در این رابطه ذکر شده است که دلالت اون نصوص بر مدلول قاعده صحت به معنای ترتیب اثر، صحتی که در قاعده صحت لازم داری به معنای ترتیب اثر است، دلالتش برا به این موارد، به این مدلول کافی به نظر نمی رسد. سیدنا الاستاد می فرماید که مستند اصلی برای اعتبار قاعده صحت سیره اوغلاس، همان سیره ای که امضا و استمرارش قطعی است و اون سیره دارای نطاق وسیع هست که گفته بودم برای شما فرق از بین عموم دلیل و بین وسعت نطاق، که اگر کسی اشکال کند که این سیر فراگیره، شما بگید در اثر وسعت نطاق، نه در اثر عموم اطلاق، تا گفته شود که سیر دلیل لبی است. بنابراین تا اینجا حرفی بود که گفته شده و از مسلمات بحثم هست، وقت دیگه بیشتر از این تکرار نشود. به یک نکته کلیدی اشاره می شود. در بحث گذشته یا دوره قبلی به این مطلب اشاره نشده است و آن این است که قاعده صحت مضافاً بر دلیل عقلایی که سیره باشد، دلیل عقلی هم دارد. قطعاً دلیل عقلی قاعده اعتبار قاعده صحت عبارت است از اختلال نظام اجتماعی. اگر فعل مسلمان در معاملات مالی، در معاملات مدنی، احوال شخصیه و در امور مربوط به اموات و غیرها، اگر فعل مسلمان حمل بر صحت نشود، اختلال نظام اجتماعی قطعاً به وجود میاد. بنابراین بر اساس حکم قطعی عقلی کلامی باید بر اساس این قاعده ما چه کنیم؟ رفع ید کنیم از اشکال و شبهه و عمل را حمله بر صحت بکنیم تا از اختلال نظام پیشگیری به عمل آمده باشد. مطلب رو کتاب اینجا گفتیم، یک نکته تکمیلی هم اضافه کنیم تا اینکه این بحث رو کامل کرده باشیم، و آن عبارت است از تعارض قاعده ید با استصحاب. در باره قاعده ید که قاعده ید مالکیت، نه قاعده علل ید که قاعده زمانی هست، قاعده ید مالکیت اماره هست، اماره مقدمه بر اصل هست. هر کجا ید باشد مقدمه بر استصحاب هست، و اگر ید مورد اعتبار نباشد در خود نصوص اشاره شده است به اختلال نظام مالکیت. لما قام سوق، یعنی اگر ید نباشد سوق بین مسلمان ها در جهت مالکیت و ملکیت محقق نمی شود. از کجا بدانیم این ملک کیست و اون مالک کدام کسی است؟ بنابراین قاعده ید هم مقدم است بر استصحاب. دیروز گفته شد بر اساس حکومت باشد یا بر اساس تخصیص باشد، در هر سر خذ الغایات و اترک المبادی ید مقدم بر استصحاب هست. مگر دو مورد اینجا استثنا شده است، مورد دیگر را هم شما اضافه کنید. مورد اول از اسم مستثنیات این است که اگر ید با اقرار همراه باشد، فرد ملکی مالی را در ید خودش دارد ولی همون فرد اقرار میکند که این مال مال آقای شیخ مجتبی است، خب اینجا جایی برای قاعده ید نیست دیگه، اقرار مقدمه بر یده. و یا اینکه ید ید امانی باشد، میدانیم ید ید امانی بود، این ید امانی ید ملکیت نیست. این دو مورد استثنا شده است در بیان صاحبان مکتب اصولی. مورد سوم هم اضافه کنید، مورد سوم جایی که شبهه در حدی است که عقلا به اون گونه شبهه اعتبار قائلن، و علائمی است مثل فردی که در بازار ظاهرش به یک آدم نااهل و سارق میمانه، یک کالای گران قیمتی رو که در شأنش هم نیست میفروشه. عقلا با این وضعیت اعتمادی نمی کنن. شبهه است که مورد اعتبار اقلاست. در این مورد هم جریان قاعده ید خالی از اشکال نیست، باید به قواعد دیگر مراجعه کرد، اونجا که استصحابی نباشد. حداقل در این موارد نیاز به فحص و اجتناب داریم. ما مطلب تا اینجا کامل شد، رسیدیم به اصل تعارض. هرچند تعارض و تظاهر رو شرح داده ایم، ولی بر اساس تنسیق کفایت الاصول و فرق بین تعارض و تظاهر عنوان شده است که انشاءالله بحث کنیم، یک نکته های ممکنه اضافی داشته باشیم. عنایت کنید، پدر بزرگوار جناب حجت الاسلام سید مرتضی مرتضوی به رحمت خدا رفتند که از علما بودن، اعلمای خوب و عامل و فاورعی، الی روحهی نقرا الفاتحه مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم.
سيدنا على البيان الجميل
وقواعد من جميل الحمد لله من فضل ربكم.